السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر قدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ماه ذی‌الحجه است و متعلق است به امر ولایت و بیش از 40 مناسبت ولایی در ماه ذی‌الحجه وجود دارد که خورشید همه این مناسبت ها عید قدیر است، ولیکن از روز اول که هم روز ابلاغ سوره براءت توسط امیر مؤمنان علیه السلام و روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین سلام الله علیه الله، تا در حقیقت بحث سد ابواب و بحث سوره هل اتا و نزول سوره هل اتا و الی ما شاء الله مناسبت های ماه ذی‌الحجه است و اینها اتفاقی نیست و تمام اینها روی یک حسابی از جانب خدای سبحان در این ماه بزرگ قرار گرفته که به تعبیر بعضی از روایات بالخصوص بعضی از ایامش از ماه مبارک رمضان افضل است. بعضی از ایامش درسته که ماه رمضان ماهی است که از همه به صلاح ماهای دیگه افضل است، اما بعضی از ایام این ماه از ماهای دیگه بعضی از ایامش افضل است، که مثل روز قدیر که در حقیقت بی نظیر است و لذا حتی تشابه‌های بین ماه رمضان و ماه ذی‌الحجه از جهاتی بعضی قائل شدند و مناسبت‌ها و تناسب‌هایی که حالا الان فرصتش نیست برای اون بحث، اما در این حال به قدری که دوست داریم از این مناسبت‌های ولایی بهره‌مند باشیم و این جذبه‌های ولایی شامل حال ما هم بشه، ما رو هم به ولایت جذب کنه، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی دلم می‌خواست که این اگر زنده بودیم یک دو جلسه رو به مناسبت ماه ذی‌الحجه تا عید قدیر رو در همین مناسبت ها و بحث ولایت صحبت میکردیم، اما خب این حدیث هم همینجور نیمه کاره باقی مونده، حدیث عنوان بصری و وسطش فاصله خیلی هی افتاده، هم دلمون میخواد اون بحث رو داشته باشیم هم این بحث خودش بالاخره جایگاه خودش رو داره و متحیر بودم تا الان من این بحث رو میخواستم بکنم، اما حالا در این حال یه شاید چند دقیقه اول شاید وظیفمون باشه که در امر ولایت صحبت بکنیم، بعد انشاءالله وارد این بحث هم چند دقیقه بشیم انشاءالله، چون این رو من حاضر کرده بودم و الان خجالت کشیدم که اون بحث رو نگم، یعنی هرچی کردم ماه ولایت با این عظمت با این جذبه های وجودی شاید وظیفه انسان است که توجه ویژه بکنه. چه کنیم که تمام لحظاتمون با ولایت گره بخوره؟ ولایت که فقط روز قدیر نیست، ولایت که فقط در ماه ذی‌الحجه نیست، ولایت که فقط در مناسبت ها که مناسبت های ولایی باشه فقط منحصر به اونها نیست. چه کنیم که دائما حالمون حال ولایی باشد، رابطمون رابطه ولایی باشد، تنفسمون در فضای ولایت باشد؟ چه کنیم؟ چجوری با خودمون برنامه ریزی بکنیم و نگاه و بینشمون رو قرار بدیم که صبح که از خواب بیدار میشیم احساس بکنیم در محضریم، شب که داریم میخوابیم احساس بکنیم در محضریم، شب احساس بکنیم که تمام کارهای روزمون عرضه بر امام شده و در محضر امام در حقیقت سر به خواب میذاریم و به خواب میریم، و صبح هم که بیدار میشیم در دامن امام خودمون رو ببینیم که بیدار میشیم، با حضور امام خودمون رو احساس بکنیم. خب اگر روایات طینت رو دوستان شنیده باشند، روایات طینت خیلی روایات زیبایی است. حیف که قرار نبود راجع به مسئله صحبت کنم، اگر میدونستم راجع به این مسئله است خود کتاب رو می آوردم تا از روی کتاب در محضرش باشیم که اون شیرینی الفاظ روایات، نورانیتشون، جاذبش برای ما قطعا بیشتر می شد. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و لطف کردیم. دست شما درد نکنه، در بحث طینت یکی از مباحثی است که خیلی بحث معرفتی دقیق هم هست الان، ولی ما به اون نگاه دقیقش نمیخوایم بحث وارد بشیم، به یه نگاه کاربردی مسئله میخوایم وارد بشیم. در روایت طینت اون نقطه ثقلش این است که حضرات میفرمایند وجود ما رو، طینت ما رو که قلب ما باشد، خدای سبحان از اعلی علیین خلق کرد، و بدن ما رو، ائمه میفرمان بدن ما رو از علیین، بعد شیعیان ما رو و محبین ما رو قلبشون رو از علیین خلق کرد و بدنهاشون رو از چی؟ دون علیین. حالا با این نگاه رابطه ما با حضرات چگونه میشه؟ قلب ما از مرتبه چیه؟ علیین. علیین یعنی اون مرتبه بلند، مرتبه عظیم. اعلا علیین یعنی قله اون بلندی. درسته؟ میفرماید شما قلوبتون از مرتبه علیین است، ابدانتون از مرتبه پایین تر، و ما قلبمون از اعلا علیین است و بدنمون از علیین، حضرات معصومین. اشتراک ما با حضرات در چی میشه؟ جان ما در مرتبه بدن اونها. جان ما از مرتبه علیینه، بدن اونها از مرتبه علیینه. جان ما که اون مرتبه برتر ماست، روح ما از مرتبه علیینه، بدن حضرات از مرتبه علیینه. بعد تو اون روایت میفرماید که چطور هر اصلی به فرعش مشتاقه. مگه جان شما به بدن شما مشتاق نیست؟ در مقام حفظ بدن نیست دائما؟ میفرماید همون جوری که هر جانی مشتاق بدنشه، هر اصلی مشتاق فرعشه، هر کلی مشتاق جزءشه، ببینید اینا تعبیراته، هر والدی مشتاق ولدشه، اینا تعبیرات مختلف در روایات. ائمه مشتاق شیعیانشونه، چون شیعیان میشن بدن اونها، میشن بدن اونها، چون از مرتبه علیین خلق شدن، بدن اونها هم از مرتبه علیینه، جانشون از مرتبه بالاتره. اگر این رابطه رو انسان خوب احساس کنه، رابطه جان و بدن چگونه است؟ میشه یه لحظه جان از بدن منقطع باشه؟ میشه؟ اگر جان از بدن منقطع بشه چی میشه؟ انسان میمیره، مردنه دیگه، دیگه چیزی برای انسان باقی نمیمونه. تا جان از بدن رفت انسان نیست، مرده، جسد بی جانه. درسته؟ اگر رابطه حضرات با ما رابطه جان با بدنه، پس لحظه به لحظه ما توجه حضرات به ماست و حیات ما، بقای ما دائر مدار توجه اونهاست به ما. اگر این باور تو وجود انسان شکل بگیره، هر لحظه که توجه بکنه در محضر توجه حضرات، در محضر جذبه حضرات و الا نیست. لذا اگر در روایت می‌فرماید که به واسطه شماست که آسمان به زمین حفظ شده، به کم یمسک و سما انتقع علال ارز، در به اصطلاح زیارات که وارد شده، به کم یمسک و سما انتقع، به واسطه شماست، به کم یمترال ارز، یمترال به اصطلاح سحاب، ابر میبارد، باران میبارد، ینزل الغیث، باران میبارد، به واسطه شما سبب متصل بین ارض و سما هستید. این است سبب المتصل بین الارض و سما، ارض میشه بدن، سما میشه جان، شما رابطه جان و بدن رو حفظ میکنید، این رابطه هست. اگر این، من میخواستم امروز ساده تر باشه که دوستان ما مهمان هستن، حالا یه خورده الان چیز میکنیم، بالاخره ترقیقش میکنیم که رقیق تر بشه. خب با این نگاه که رابطه حضرات با ما رابطه تینت و جان به بدنه، حالا هر قدر انسان دوست داره بدن بیشتری برای حضرات باشه، به این صورت که بدن باشه برای اونها، باید چی باشه؟ بدن نسبتش به جان چه نسبتیه؟ اطاعت. یعنی هر چقدر بدن اگر اراده میکنه جان من این دست بیاد بالا، دست میاد بالا دیگه، دست دیگه فکر نمیکنه که حالا من بیام بالا یا نیام، فکر رو کی میکنه؟ جان میکنه، که اون جان اراده میکنه این بدن دستش بیاد بالا، دست میاد بالا دیگه، بدن مطیع میشه. هر چقدر انسان در اطاعت مطیع تر باشد نسبت به اوامر حضرات معصومین، بدن بودنش نسبت به اون جان چی شده؟ قوی تره. لذا این تینتش تینت علیینی تره، تینتش میشه تینت علیین، میشه بدن حضرات، تا جایی میرسد که انسان معصوم میشه دیگه، یعنی هیچ خطایی از او سر نمیزند، مثل بدن معصوم که دیگه هیچ خطایی ندارد، چون جان او تصمیم گیرندشه. انسان در اطاعت میرسه به جایی که چی میشه؟ دیگه خطایی ازش سر نمیزنه. چرا؟ چون اون جانه که برای این تصمیم میگیره چه کار بکنه. اون جانم چه جان؟ جان حضرات من. گفت اینجا انجام بده، میگه چش. اونجا رو نکن، میگه چش. دیگه هیچ چیزی از خودش پیدا نمی کند. این تو این ماه میخوایم تمرین بکنیم انشاءالله که مناسبت های ما رو ببینید. حالا مناسبت های این ماه رو اگر میشد که دوستانی که هستن هر روزش رو، مناسبتش رو کردن این کارا رو، اگر میشد مناسبت ها رو یه مناسبت، دو مناسبت دوستان زحمت میکشیدن، بالاخره توی حالا چه مثلا کانال، چه جای مثلا دیوار، هر جوری که امکان پذیره مناسبت ها رو میذاشتن، یه توضیح مختصری راجعش میشه هست، یعنی کتابی هست که این کارو کرده، ولی یاداوری این برای دوستان، حال انسان رو نسبت به شأن نزول خیلی از وقایع تاریخی ولایی، حال انسان رو منقلب میکنه، جذبه ایجاد میکنه. حالا کاری نداره، کتاباش هم هست، اگر دوستان خواستن من بعد به معرفی میکنم که بتونن این کارو ساده انجام بدن، فقط انتقال بدن، نمیخواد وقتی زیادی بذارن، که فقط یاداوری بشه. حالا این فقط از باب یک دستگرمی بود. حالا بحثی که در محضرش هستیم حدیث عنوان بصری بود. در حدیث عنوان بصری که نمیدونم حالا چند جلسه شده، ولی فکر کنم حدود شاید 20 جلسه تا به حال راجع به حدیث عنوان بصری بحث داشتیم، به اواخر این بحث رسیدیم که عنوان بصری از امام صادق علیه السلام تقاضای وصیتی کرد که یا ابا عبدالله اوصنی، وصیتی کن. حضرت هم فرمودن به 9 چیز تو رو وصیت میکنم، که این 9 چیز برای هر کسی که میخواد این راه رو آغاز بکند، حرکت به سوی خدا رو داشته باشد، لازم است حتما، همه، فقط مخصوص تو نیست، هر کسی که میخواد این مسیر رو بره، جزو دستورالعمل‌های مشترک در حقیقت همه است، که باید همه، اونی که میخواد تند بره، اونی که میخواد کند بره، اونی که میخواد در حقیقت با استاد بره، اونی که میخواد بی استاد بره، هر کسی، هر حرکتی در راه خدا، سلوکی در راه خدا میخواد داشته باشه، حتما باید این 9 تا رو چکار بکنه؟ رعایت بکنه، که بعد فرمودن که از خدا هم میخوام تو رو موفق بکند. بعد 3 تا بود، یعنی 3 دستور بود که هر کدام 3 در حقیقت جز داشت. فقال، اون 3 اول که در خلاصه چی هستش؟ ریاضت بود، که باید انسان رعایت اینها رو بکند، این بود که ایاک انت اکل ما لا تشتهی، اونی رو که اشتها نداری بخوری. میگه اگر این کارو کردی، اونی که اشتها نداری خوردی، انه یورسل حماقه والبله، تو رو به حماقت میرساند. که این رو مفصل عرض کردیم. البته این تو خوردن ظاهری حتما دلالتش واضحه، اما تو خوردنهای دیگری که اکل تو نظام علم هم میشه از همین سنخه. مثلا تو نظام ظاهری اگر کسی چیزی که میل ندارد بخورد، یه موقع هستش که انسان مریض احوال شده، براش ضروریه چیزی، او باید بخوره. یه موقع هستش که میگن آقا این داروی دواست تلخه، میل نداره، باید بخوره، اینا ایبی نداره. اما انسان در حقیقت چی بشه؟ هرزخار بشه، هر چیزی رو که میبینه با اینکه برای ضرر داره چی کار بکنه؟ چون عادت کرده میل پیدا بکند. این میل تصنعی هم غلطه، میل تصنعی، میلی که این غذا برای این بدن لازم نبوده، تعبیر هرزخار بشه، آجیل خار بشه. یعنی این میل نداشتن یعنی میل واقعی تو وجود انسان نباشه، این دیگه عادت کرده باشه ترشی شیرینی، نمیدونم، نمیگم اصلا نخورید از اینا با، اما نه دائما حالش چی شده باشه، آجیل خوری و هرزخاری و کثیر خور اینا، این دنبالش حماقت میاره. یعنی انسان میشه احمق، احمق که شد بله میاره، یعنی ذهن کند میشه، به خصوص برای طلبه که همه وجودش با نظام در حقیقت فکریش حتما عجینه، که میخواد بیابد بفهمد و بعد ابلاغ کند. غیر از اینکه خودش میخواد رشد بکنه، دنبال چی هستش؟ فهم دین خدا و ابلاغ دین خدا به دیگران هم باید باشد. این دیگه دستور برای او شدتش واضح تره که اگر طلبه‌ای در قد به بلاحت مبتلا شد، این خیلی دیگه براش زندگی و کارش سخت میشه. این یه نکته بود که فرمودن. بعد فرمودن که ولا تاکل الا اندلجو، نخور مگر وقتی که چی شدی؟ گرسنه شدی. یعنی انسان وقتی که سیره رو سیری خوردن، خوردن رو سیری دنبالش همون بلاحت آوردن هم هست. نخور الا اندلجو، که حالا در تعبیر روایات شریف می فرماید که اجی او اکبادکم و اعرو اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل، یه قدری به خودتون گرسنگی بدید. اجی او اکبادکم و اعرو اجسادکم، خیلی به نظام ظاهر زینت خودتون نپردازید. نمیگه که زشت برید بیرون، نمیگه که به اصطلاح لباستون پاره باشه، کثیف باشه، نه. اما کسی که اینقدر دغدغش بشه وقتشو بگیره، اینقدر براش سخت باشه تا بخواد بره بیرون، خب این در حقیقت چی شده؟ اسیر شده نسبت به این. یه نظافت ظاهری اولیه، رعایت جمال اولیه، حتما پیغمبر اکرم میگن به صلاح وقتی میخواستن برن تو آینه یا آب خودشون رو چکار میکردن؟ نگاه میکردن مرتب باشن، اینا درسته، خوبم هست، حتما مؤکدم هست. اما میگم مثال زدم یه دفعه، یه خوابگاهی بودم یه دفعه، این خوابگاه تو این اتاقی که ما بودیم دو تا جوان بودن، یکی از اینها میرفت اون دانشگاهی که همونجا خوابگاهش بودیم، یکی هم میرفت بغلش، یک از این چیزهای فنی بود، از این چی میگن دو سال بعد از چیز میخونن، آموزشکده های فنیه بعد، بله اون نرستان، نه بعد به صورت اونام دو سال میخونن، مثلا فوق دیپلم بهشون میدادن، از این فوق دیپلم میگرفتن. اون فوق دیپلمی که بغلی بود، این به صلاح فقط پسرونه بود، این یکی که دانشگاه بود که تا لیسانس بخونه، اینا جیز بود، دختر و پسرونه بود. این دوتا بلند میشدن، اون که میخواست بره مدرسه به اصطلاح همون فوق دیپلمیه که فقط پسرونه بودن، بلند میشد و یا میزد به صورتش، ده بودو که رفتی. ولی اون یکی باید وای میساد خودش رو، در حقیقت لباسش رو، سر تا پاش رو. شاید بعد به اون یکی خوش به حال تو، اون این به اون میگه خوش به حال تو، من بیچاره اگه شده از یه درسم بیفتم باید خودم رو آماده کنم تا برم. چون این دیگه از مرتبه اون نظافت ظاهری اولی گذشته بود، میخواست چی باشه؟ میخواست در نظر اون دخترا جلوه داشته باشه، از منظر اونا به خودش نگاه میکرد دیگه، نه از منظر خودش فقط. دقت کردید؟ دو تا با خب اونم آراستگی ایجاد میکرد، اما حالا این آراستگیش خیلی کامل نبود، خیلی سختش نبود، اینقدر دیگه از چشم اونا به خودش نگاه نمیکرد ببینه چه جوریه، که حالا اگر اینجوری ببینن دیگه اینو تحویلش نمیگیرن، دیگری ممکن تو نظرشون جذاب تر، اینجوری نگاه نمیکرد. این خیلی مثال چی هستش؟ مثال خوبیه که آدم گاهی از چشم یک کسای دیگری میخواد به خودش نگاه بکنه ببینه حالا این میشه در اعرو اجسادکم، خیلی به بدن هاتون نپردازید در جلوگریش، اعرو اجساد، اگر این کارو کردی تازه لعل قلوبکم تر الله عز وجل، اگر کسی اینقدر مشغول دنیا نشود چه در شکمش خوردن چه در ظاهرش و رسیدن، لعل قلوبکم تر الله عز وجل، شاید جانهاتون به ملاقات حق برسد. اینم خلاصه روایات. تو اینجا بحث روایات زیادی است که مرحوم حضرت آیت الله پهلوانی در جای مختلفی از این سر الاسراء این روایات رو آوردن، که حالا اگر یه موقعی دوستان خواستن این کتاب به اصطلاح چیزم من معرفی بکنم، ساحل بقا شرح حدیث عنوان بصری است که یکی از شاگردای مرحوم آقای پهلوانی آقای صالحان نوشتن، کتاب خیلی خوبی است، نکات خوبی رو جمع آوری کردن، دوستان میتونن رجوع بکنن به این کتاب، هم روایات خوبی رو و نکات خوبی رو از مرحوم آقای آیت الله پهلوانی، از به سلام مرحوم آقای جعفری، آیت الله جعفری، هم بحث آقای پهلوانی رحمت الله علیه ما، و همچنین از علامه طباطبایی نکات خوبی رو جمع آوری کرده و روایات خوبی رو جمع آوری کرده و آورده. خب بعضی از روایاتی که در رابطه با این مسئله هستش من عرض بکنم، من قل طعامه صح بدنه، حواسش باشه. الان مثلا ببین این دوستانی که آمدن الان همه قلمی و خوب هستن، اما خلاصه یواش یواش نشه، ورزش نکنید، فقط بخورید و نشسته باشید و خلاصه با سکونتتون و ورزش نکردن و تحرک نداشتن سال به سال هی چاق بشید. اگه الان به ما نگاه بکنید بعد خلاصه از اینجا بخواین شروع بکنین، اون وقت وقتی به سن ما برسید چی میشه؟ اون وقت دیگه از این در رفت آمد نمیتونید بکنید. باز سعی حواستون باشه که در کنار درس خواندن ورزش داشته باشید، تحرک داشته باشید و کم خوردن. چرب خوردن زیاد خوب نیست، زیاد خوردن خوب نیست، انسان سبک بخوره. بعدم دیگه دوستان سوال کرد که خب اسراف رو چی کار بکنید؟ اگه ما نخوریم میمونه. گفتیم از اول چی کار بکنید؟ برنامه داشته باشید، تو محله، تو آشنا، نزدیک اینجا کسانی باشن که آشنا باشن، بدونید که اینجا چی هستن، خانواده‌ای هستن که وضعشون مثلا مناسب نیست، از اول هر شبی که می‌بینید غذای خود زیاده بلا فاصله قبل از اینکه غذا بخواد دست خورده بشه، بخواد خواسته بشه، یه قابلمه سوای ظرف سوا برنامه می‌ریزید، می‌رید یکی چقدرم ثواب داره، چقدرم برای این کماله. من یادم نمیره بعضی دانشگاه‌ها جوان‌ها این کارا رو می‌کردن، حوزه باید تو این کارها البته اسوه‌تر باشه. من یادم نمیره بعضی از شب‌ها این بعضی دانشجو آخر شب‌ها ظرفا رو یه بار مصرف میکردن، آماده میکردن، بدون که کسی بفهمه من حواسم بهشون بود. یه یواشی که میرن اینا کنار خیابونا گاهی خوابیده بودن یا چی بودن، برای هر کدوم یه ظرف غذا میذاشتند و میرفتند. و یعنی میشه همین رو به جای اینکه تبدیل به اسراف بشه تبدیل به فرصت بکنیم. یعنی غذا رو آوردن برای شما درسته، ولی شما هم میتونید در این که خودتون میخورید، نمیگیم نخورید، اما در این حال میتونید هر کدام دو لقمه کمتر بخوره آدم، از کنارش دو نفر، سه نفر، چهار نفر دیگه هم چی بشن؟ در کنار شما که غذا ندارن سیر بشن. این دو سه لقمه نخوردن هم باعث میشه یک کمالی برای شما شده که ضرر پیدا نکرده بدنتون. تعبیر این است که من قل طعامو، کسی که کمتر غذا میخورد صح بدنو، بدنش سالم میماند. همچنین میفرماید و صفا قلبه، نه فقط بدن سالم میمانه بلکه جانش هم چی میشه؟ با صفاتره. چون وقتی دل پر بود قلب هم سنگین میشه، قسی میشه، دیگه انسان حال عبادت هم پیدا نمیکنه. پس هم بدن سالم تر میماند، هم قلب در حقیقت با صفاتر میشود. و در مقابلش من کسر طعامه سقم بدنه، وقتی زیاد میخوره هم بدنش سنگین میشه و مریض میشه، سقمه مریض میشه، و قسا قلبه، از طرف دیگری هم قلبش هم قصی میشه که پیغمبر خدا اینو فرمود. یا میفرماد ایاکم والبتنه، شکمو نباشید. این شکمو بودن خلاصه خدا به آدم رحم بکنه، آدم شکمو ضعیف هم میشه، یعنی زودی در حقیقت چی میشه؟ تسلیم میشه. انسان باید اینقدر قوی باشه بدنش، اینقدر نسبت به خوردن و خوابیدن و گفتن و خندیدن، اینا که در روایت آمده، اینقدر قوی باشه، بگه بخنده، اما قوت و غلبه داشته باشه بر این، نه دیگه از دستش خارج بشه. بخورد اما به طوری باشد که غلبه داشته باشد بر این که مقهور خوردن نشه، لذت خوردن رو داشته باشه، اما یه جوری نباشه که شهوت خوردن پیدا بکنه. شهوت خوردن خلاصه مثل شهوت‌های دیگه مذمومه. لذا اینجا می‌فرماید که ایاکم والبتنه، شکمو نباشید، فانها مفسدتون للبدنه. این در حقیقت چی هستش؟ یا مفسدتون، این یا مفسد، هر دو امکان پذیره که این بدن رو از بین میبرد، مفسده است برای بدن، بدن رو از بین میبرد. و مورستون للسقم، دنبالش هم مریضی است. و بعد میفرماد مکسلتون عن العباده، از عبادت هم انسان رو باز نه. عبادت ممکنه، درس خوندن هم عبادت دیگه، حال درس خوندن هم از آدم میگیره. پس ماه رمضان خدای سبحان با چی از آدم پذیرایی میکند؟ پذیرایش با چیه؟ با نخوردن، نیاشامیدن، یعنی کم، یعنی قطع کردن. بعد اونجا میفرماد چون خدا میخواد انسان رو عالم بکند، چون خدا میخواد انسان رو رشد بده، لذا کریمی که همه چی دستشه تو ماه رمضان با نخوردن از آدم پذیر، چون میفهمه، اون میدونه، او میدونه که این انسان با نخوردن چی میشه؟ رشد میکنه. لذا ماه رمضان که ما مهمان خداییم، ضیافت الله دیگه، خدا که کریمتر از همه ماست. وقتی آدم میره پیش یک کسی که کریم است، شما یک کسی که بیاد خونتون دوستش داشته باشید، هر چی تو خونه دارید ازش پذیرایی میکنید یا نمیکنید؟ هر چی دارید میارید که تا بهترینش رو براش پذیرایی کرده باشی. خدا میگه من با بهترین ها ازتون پذیرایی. بهترین ها چیه؟ روزه است. میگه نخوردن. خیلی در این خیلی برای ما دستورالعمله که ماه رمضانه که خدای سبحان ما مهمانشیم، ما رو بان. لذا دارد که سه نفر خلاصه رفتند و حالا دیگه قصه شو تو این کتاب آورده. بعد یکیشون رفت توی مسجدی مهمان شد، سه نفر جان هر کدوم یه جایی رفتن، یکی رفت اونجا مهمان کسی شد، اون یه جور ازش پذیرا که یکی دفت کاری که یکی رفت مسجد، اونو تا صبح گرسنه موند. بعد اونجا دارد خدا گفت من از تو پذیرایی کردم، اینجا من از تو پذیرایی کردم، پذیرایی خدا بود اونجا، اون مهمان خدا شد در مسجد، مهمان خدا شد. مهمان خدا شدن، پذیرایش با مهمان ما شدن متفاوته. لذا اگر ما در حقیقت بخوایم قضاوت بکنیم، میگیم این چه مهمانیه آخه که گرسنگیه، تشنگیه، بله این چه مهمانی میشه؟ خدای سبحان مهمانیش با این است. بعد میفرماید که بطونهم، تو همین حدیث معراج، خفیفتون من اکل الحلاله، تازه از حلال اینا کم میخورن. خفیفتون من اکل الحلاله، از حلال تازه، حرام که اصلا نمیخورن، حلالم که هستش تازه از اونجا هم چی هستش؟ کمخوری تو وجود این هاست. یا در روایت دیگر این فرماید جاهدو انفسکم بالجوع والعطش، یه مجاهده است. انسان تو این جبهه گاهی حواسش نیست شکست خورده، که تا سفره رو میندازن خوبه که انسان خوشحال بشه. لذا به ما گفتن که یکی از خوشحالی ها اندل افطار در ماه رمضان، درسته؟ افطار یه خوشحالیه دیگه، فرحتان، یکی از در حقیقت دو خوشی و سروره. اما در این حال انسان اونجا به امر میخورد، به امر نمیخورد. صم للرؤیا افطر للرؤیا، به امر خدا بخور، به امر خدا هم نخور. خوردن به امر اونجایی است که انسان بدنش قوت پیدا بکند، نه اینکه دیگه بشه شکمو، بشه شکمو دیگه این الهی نیست. اینجا لذا میفرد جاهدو انفسکم بالجوع والعطش، یه قدری تشنه بودن، یه قدری گشنه بودن، نه اینکه آدم گشنگی که آدم مریض کنه، نه تشنگی که انسان رو مریض کنه، نه جاهد و یه مجاهد است. چطور جهاد که آدم میره میخواد از جان گذشتگی کند در راه این که دفاع از دینش بکنه تا به شهادت برسه، یا مجروح میشه یا در حقیقت پیروز میشه، اما سختی داره یا نداره؟ سختی داره دیگه. میگه اینم مقابله باهاش سختی داره، نگید گشنه میشیم. میگه اب نداره، گشنه شدن تا یه حدی مطلوبه، اما نه این مقداری که آدم مریض بشه، نه این مقداری که ضعف بکنه. یه قدری ضعف ایبی نداره، بالاخره یه کم خوردن یه خود ضعف میکنه، اما ضعفی که از کار بیفته نه. جاهدو انفسکم بالجوع والعطش فان فی ذلک کاجر المجاهد فی سبیل الله. عین جهاد فی سبیل الله این، یعنی معلومه سختم هست دیگه، راحتم نیست. فان فی ذلک کاجر المجاهد فی سبیل الله و انه لیس عمل احب الی الله من جوع و عطش. چیزی پیش خدا محبوب تر از این که انسان با گرسنگی و تشنگی پیش خدا باشد. اونتا گرسنگی و تشنگی معقول، هی من تأکید میکنم، و دائما سیر بودن خوب نیست. گرسنگی بیش از حدی که انسان از کار بیفته خوب نیست. انسان یه قدری سرخالی باشد که احساس گرسنگی داشته باشد، این خیلی خوبه، باعث میشه هم درس رو بهتر میفهمد، هم خودش سر حال تر است، نشاطش بهتره، هم وقتی غذا میخوره معده‌اش در حقیقت آمادگی پیدا کرده. اینها در حقیقت چی هستش؟ اینا خب الان وقت تمام میشه، دوستا سوال کردن، میخواستم چند تا روایت دیگه بخونم، حالا ان شاء الله وقت دیگری. در اینجا میفرماید برای تغییر مبدأیت حالمان و برای اینکه حالمان از رخوت و سستی در این ما به حال اطاعت و سلوک تبدیل شود، چه اعمالی رو انجام بدیم؟ سوال خوبیه، ولی با جواب امروز یکی از چیزها چی هستش؟ اولین و مقدمه و به اصطلاح کاری که میتونیم به راحتی آغازش بکنیم چی هستش؟ یه خورده در خورد و خوراکمون، که خود خورد و خوراک گفتش که خوردن چی کار ایجاد میکند؟ کسالت ایجاد میکند. نگو مکسلتون للبدن، کسالت ایجاد میکنه، رخوت ایجاد میکنه دیگه. یعنی یکی از چیزایی هست که تحرک انسان کمه، غذای انسان تو بدن جذب نشده، غذای بعدی میرسه آدم میخوره، درسته؟ اینا هی بدن رو سست میکنن، اراده انسان ضعیف میشه. پس اگر میخوایم که این ماه نشاطمون بیشتر باشه، اولش این است که چیکار بکنیم؟ یک کمی نسبت به خورد و خوراکمون مراقبه داشته باشیم که سر سیری چیزی نخوریم، یک کمی سرخالی بمانیم. سر سفره نشستیم یه ذره درز بگیریم، درز گرفتن یه سانت لباسو که مثلا حالا 80 سانت دور لباس باشه، میگن یه سانتشو درز بگیری یه سانت چیزی نمیشه که، اصلا میگه یه لقمه کمتر، اگه 40 لقمه میخوری، اگر 30 قاشق میخوری یه قاشق کمتر بخور. یه قاشق کمتر خوردن ضرری به انسان نمیزنه، ولی کن از این طرف یه ذره سرخالی تر بوده. در سوال دوم گفتن که بله، گفتن امثال برای اشتهای غیر از غذا که مثال علم رو فرمودن. بله، در نظام مطالعه و اینها هم گاهی انسان دنبال علوم مالایعنی میره، یعنی علمی که به این کاری مقصود این نیست، یعنی آدم میره چیزهایی رو میفهمه مییابه، به خصوص الان تو این گوشی ها وقتی آدم وارد میشه یه چیزهایی لازمه میره دنبالش، بعد از اون رو کشیده میشه به یه چیزایی که دیگه لازم نیست، دنبال منبیا میشه. از این و این مالایعنی رو پی گرفتن و دنبالش رفتن، این چی هستش؟ مثل غذای سر سیری خوردن چی میشه؟ انسان رو احمق میکند. یه مثال واضحشه که سر سی، چون این ربطی به من، نیاز من نبود، اما حالا در مثل غذایی که گذاشته باشن خوشم بیاد، حالا بخوام بخورم اون رو هم، درسته؟ اینم هی پیش میاد، این انسان رو احمق میکنه، ذهن رو مشغول میکنه به خودش، خزانه زیادی که شد، چیزای زیادی رفت توش، این ذهن دیگه قدرت تصمیم گیری پیدا نمی کند. اینم حتما یه مثالش، حالا مثالهای دیگه هم دارد که مالا، یعنی همین مقدارش. بله، آیا فراگیری علمی و عبادتی از روی اشتها خوب نیست؟ از روی اشتها که خوبه، که از روی اشتها، از بی اشتهایی لابد مقصودشون بوده. اگر بی اشتها باشه انسان نسبت به یه علمی، مثلا الان حال نداره، اگر این حال نداشتن گاهی بود، انسان باید اون حالت گاهیش رعایت بکنه، خیلی به اون نپردازه. اما اگر داره غالب میشه، یعنی هر موقع آدم خواست یه چیزی بخونه مینه حال نداره، خوابش میگیره، این معلوم میشه مریضی ایجاد شده، با درمان بکن. اینجا دیگه نه، اما اونجا آدم یه موقع میبینه من هر روز این درس رو سر حال بودم، امروز حال ندارم، درسته؟ خب امروز در حقیقت بی توجه شدن یا کم توجه شدن عیبی نداره که انسان، مثل غذایی که آدم ممکنه یه موقع بی میل باشه اما حواسش باشه، اگه این داره زیاد میشه اثرش چیه؟ یعنی یک مریضی ایجاد شده دیگه، اینو باید درمان کرد دیگه، نمیشه بله. آیا کار کردن و خدمت کردن از روی اشتها خوب نیست؟ چرا، همه اینا از روی اشتها که خوبه که، منتها اشتها شهوت نیست. یعنی آدم یه کاری رو میکنه که میدونه این کار مورد رضای خدا هم از کار دوست هم داره، اب نداره، اما یه موقع از آدم از روی شهوتش یه کاری رو میکنه، او دیگه معلومه متفاوت میشه. اشتها با شهوت میتونه متفاوت باشه. اشتها یه ضرورته، یه تابع یک امره، تابعه، اما شهوت چی هستش؟ میل ماست. شهوت میل درونی فقط ماست، دیگه کاری به اون بیرون ندارد. انشالله خدای سبحان هممون رو توفیق بده که قدرت بندگیشو داشته باشیم و در این ماه ولایت بتونیم انشالله بهرمند زیاد از این مناسبت‌های ولایی باشیم. انشالله خدای سبحان مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید، عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند، گناهان ما رو که مانع کمالات ما هستن ببخشد و بیامرزد. انشالله خدای سبحان فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، چشم ما رو به جمال حضرت روشن بگرداند، برای اینکه انشالله گناهانمون آمرزده بشود، توفیقاتمون زیاد بشود، سربازیمون تثبیت بشود، یه صلوات بلند بفرستیم.